در این که صوم مسافر صحیح نیست فل جمله مورد اتفاق است. اما آیا جریان صوم مسافر نظیر صلات مسافر از همه جهات شبیه همند و متلازمند یا در این مسئله با هم فرق دارند بین اصحاب اختلاف است؟ عده نظیر مرحوم سید مرتضی ابن بهاوه ابن ادریس این گونه از بزرگان قائلند به اینکه شرایط قصر نماز با شرایط افطار روزه یکی است، شرایط اتمام نماز با شرایط صیام یکی است. رو همون اصل کلی که از بعضی از نصوص استفاده می شد. غرض بحث در این است که آیا شرایط قصر نماز و افطار صوم در همه موارد یکسان است یا نه؟ عده نظیر مرحوم ابن بابی ابن ادریس سید مرتضی رضوان الله علیه اینا قائلن به اینکه شرایط قصر نماز و افطار روزه در تمام جهت مساوی است، در خصوص این مسئله هم مساوی است. یعنی هر جا که مسافر نماز او شکسته است روزه را افطار میکند و هر جا نماز او تمام است روزه را حفظ میکند. لذا چون مسافر در ماه رمضان چه قبل از ظهر سفر کند چه بعد از ظهر سفر کند، چه از شب تصمیم داشته باشد چه از شب بی تصمیم در شب بی تصمیم باشد، همین که روز مسافرت کرده است وقت نماز فرا رسیده است نماز شکسته است. دربار روزم این چنین است، اگر کسی صائم بود و در روز صوم سفر کرد، خواه قبل از ظهر خواه بعد از ظهر، خواه از شب تصمیم گرفته باشد خواه از شب تصمیم نداشته باشد، همین که در روز سفر کرده است روزه او افطار شود. این سخن مرحوم ابن بابیه و ابن ادریس و ابن سید مرتضی و امثالین. مرحوم شیخ مفید و صاحب مدارک و عده دیگری از قدما و متأخرین میگوین نه، بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق است. شرایط قصر و افطار یکسان نیست. در بعضی از موارد نماز شکسته است و روزه تام صحیح. این چنین نیست که هر جا نماز شکسته باشد روزه هم افطار بشود. و اون این است که اگر صائم قبل از ظهر سفر کرد روزه و افطار میشود و نماز هم شکسته است، و اگر بعد از ظهر سفر کرد و نماز نخونده سفر کرد روزه او محفوظ است نماز او شکسته است. این سخن را مرحوم مفید به امثالشون داره که صاحب مدارک اول حرف مفید را تقویت میکند بعد آخرا سخن مرحوم علامه را تأیید میکند با احتیاط، که صاحب عروه رضوان الله علیه و بسیار از بزرگان همین راهی که مرحوم مفید طی کرده است طی میکند. عده‌ای مانند مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه میگوند نه، صرف سفر کافی نیست و بین قصر نماز و افطار صوم هم در همه موارد تلازم نیست. در خصوص صوم اگر مسافر از شب نیت کرده باشد و قبل از ظهر حرکت کرده باشد، چنین مسافری روزه او افطار می شود نماز هم شکسته است. ولی اگر بدون قصد قبلی در لیل، بدون اینکه شب قصد داشته باشد که فردا سفر کند، فردا برای او سفر پدید آمد و عارض شد که مسافرت کند، نماز او شکسته است ولی روزه او محفوظ است، او باید روزه بگیرد. عیب ندارد، چون فرقی ندارد، منوی معتبر مهم نیست، عمده نیت در شب هست. اقوال رسمی همین سه قول است. این سه قول را مرحوم صاحب مدارک در صاحب مرحوم معتبر در معتبر در جلد دوم، در پایان جلد دوم این رو نقل کرده. همین اقوال سگانه را مرحوم صاحب هدایق به عنوان اقوال رسمی نقل کرده و همین سقول را صاحب مدارک به عنوان اقوال رسمی نقل کرده. البته اقوال فرعی که زیر مجموعه اینها هستن کم نیست، لیکن اقوال رسمی که محقق بر معتبر کرده، صاحب مدارک نقل کرده، صاحب هدایق نقل کرده، از اخباریین و اصولیین همین سقول است. مرحوم محقق در شرایع هم همین تفصیل را میدهد که در معتبر تفصیل داد، یعنی راهی را که شیخ طوسی در نهایه طی کرده است ایشون در شرایع و معتبر طی میکنند. میفرمان به این که دلیل ما آیه کریمه است که فرمود ثم اتم الصیام الی اللیل. اگر کسی شب قصد سفر داشت که فردا مسافرت کند، چنین شخصی نیت صوم او متمشی نمی شود، فردا روزدار نیست و افطار بر او لازم است. و اما اگر شب نیت نکرد که فردا سفر کند، نیت صوم از او متمشی می شود و فردا صائم است و روزه او تا پایان روز صحیح است. برای اینکه روایتی که دلالت میکند روزه مسافر صحیح نیست، مشروط کرده به تبییت، یعنی بیتوته نیت، یعنی شب قبل باید نیت کرده باشد. اگر شب نیت نکرده باشد روزه او صحیح هست. خب اونگاه اصل مسئله را مرحوم محقق در معتبر به استنای آیه تمام میکند، بعد روایات مسئله را به عنوان معید ذکر میکند. فرمود و تؤیده روایات با اومد این صحیح هایی که خونده شد اینا نقل میکند که بیتوته نیت را لازم میداند. حرف مرحوم مفید را نقل میکند، میگد این بار برید سلسله روایات استدلال کردن، این روایات مطلق است، قابل تقیید به تبییت نیت است. حرف مرحوم مفید که میگوید اگر قبل از زوال سفر کرد روزه او باطل است، بعد از زوال سفر کرد روزه او صحیح است، به استناد روایات باب اونها روایات نقل کنند. بعد میفرماید به اینکه این روایات مطلقن، جمع عرفی هم این است که این روایت هایی که میگوید اگر شب نیت کردی سفر فردایت باعث بطلان صوم است و اگر شب نیت نکردی سفر فردا باعث بطلان روز نیست، این روایات مقید اطلاق روایاتی است که میگوید که اگر قبل از ظهر سفر کردی روزه باطل است، بعد از ظهر سفر کردی روزه صحیح است. و اما سخن مرحوم ابن ادریس و علم الهدا، گرچه محقق بر معتبر فقط از علم الهدا نقل میکند، اما صاحب مدارک این حرف رو هم از علم الهدا، هم از ابن بابوی، هم از ابن ادریس نقل میکند. مرحوم محقق بر معتبر میفرماد به اینکه اما سخن علم الهدا که میفرماید در هر وقت از روز کسی سفر بکند روزی او باطل است، این به استناد آیه است از یک سو و به استناد دلیل بر تلازم بین قصر و اتمام است افطار است از سوی دیگر، و روایت خاصه عبدالاعلی مولا آل سام است از سوی سوم. پس دلیل ادله ای که سید مرتضی رضوان الله و هم فکران او استدلال کردن برای اینکه روزه مسافر در هر لحظه سفر اتفاق بیفتد افطار می شود و باطل است، خواه سفر قبل از زوال باشد، خواه بعد از زوال، خواه مسبوق باشد به نیت شب و خواه مسبوق نباشد، سه تاست و هر سه را محقق بر معتبر نقل می کند. اول اطلاق آیه است که فرمود من کان مریضن او علا سفرین فعدتو من ایام اخر، همون طوری که مرض چه قبل از زوال باشد چه بعد از زوال مایه بطلان روزه است، سفر هم که بر مرض عرض شده است اونم حکم شبیه. این دلیل اول. دلیل دوم اصلاحات ادله تلازم است که این فرماد هر جا تقصیر کردی افطار است، هر جا اتمام کردی صوم است. کل ما قصرت افطرت، هر جا نماز شکسته است روزه هم افطار می شود. این اصل کلی است. این نصوص هم در باب صلات هست هم در باب صوم. این نصوص که دلالت می کند بر تلازم بین قصر نماز و افطار روزه، می گوید هر جا نماز شکسته است روزه هم افطار می شود. مسافر چه قبل از ظهر سفر بکند چه بعد از ظهر سفر بکند، بالاخره نماز او شکسته است. و هر وقت هم نماز شکسته است روزه افطار می شود. این دلیل دوم. دلیل سوم روایتی بود که در بحث دیروز خونده شد که عبدالله بن بکیر از عبدالاعلا مولا آل سام نقل میکند که اگر کسی در حال روزه سفر کرده است قبل ان تغیب الشمس روزه او افطار میشود، ولو یک لحظه قبل از اینکه روز به پایان برسد این شخص سفر بکند روزه او باطل است و حق ادامه صوم ندارد. قبل ان تغیب الشمس روایت 14 باب 5 بود که ان صفار ان عمران ابن موسی ان موسی بن جعفر ان محمد ابن حسین ان عن ابن بکیر عن عبدالاعلا مولا آل سام فر رجل. از اون دو دلیل پاسخ داد به اینکه مطلقاً و اطلاقاً قابل تقیید است. نصوصی که میگوید اگر شب بیتوته کردی روزت باطل است و اگر شب بیتوته شب نیت کردی روزه باطل است و اگر شب نیت نکردی روزه باطل نیست، این نصوص مقید اطلاق اون دو دلیل است. هم مقید اطلاق آیه است هم مقید اطلاق تلازم بین قصر افطار. و هم ما این نص خاصی که بهش استدلال شده است این چندین اشکال دارد. اولا عبدالله ابن بکیر ضعیف است، ثانیا محقق در معتبر از عبدالاعلا مولا آل سام سخنی به میون نمی آورد که خود او هم ضعیف است. می‌فرماید عبدالله ابن بکر ضعیف است، ثانیاً اصلا معلوم نیست روایت باشد، این شاید فتوای عبدالاعلا باشد، این موقوف است نمزمر به مانند آن، چون معلوم نیست روایت باشد، شاید فتوای خود عبدالاعلا باشد، حجیت ندارد. صاحب مدارک نه، صاحب مدارک از چند جهت این روایت رو مورد مناقشه قرار میدهد. چون آخه او صحیح اعلایی است، این حسن ابن علی ابن فضال که فتحی است و به زعم ایشون گرچه بلو ممکن است موثق باشد ولی چون عادل نیست روایت را از اعتبار میاندازد. او میگوید مشتمل است بر ضعاف، برای اینکه او فتحی ها هم اعتمادی ندارد. خب پس یا از سه جهت ضعیف است، یکی ابن فضال و یکی ابن بکیر و یکی عبدالاعلا، یا از دو جهت ضعیف است، یکی ابن بکیر و یکی عبدالاعلا، یا از یک جهت ضعیف است که در بحث دیروز اشاره شده، برای اینکه خود عبدالاعلا مولا آل سام تضعیف توثیق نشده. فقط کشی مدحی از اون نقل کرد که راوی مدح خود عبدالاعلا است که عبدالاعلا میگوید امام درباره من اینجور تعریف کرده است. عبدالاعلا که از اصحاب اجماع نیست، ابن بکر رو مرحوم محقق میگه تمام ضعیف است در معتبر. خب عبدالله ابن بکر فهمو ضعیف. پس محقق از دو جهت و صاحب مدارک از سه جهت، بعضی از یک جهت بالاخره سندن اشکال داره. میموند اصل حدیث این جنبه رجالی او تمام شد، اما جنبه درایه اصل این حدیث است یا نه، اون بخشی که به رجال برمیگردد از دو سه جهت این روایت ضعیف است. بخشی که به درایه برمیگردد، مثلا حدیث بودن او محل بحث است، نه مزمر است نه مرسل است، هیچ نیست، درد پر رجل شد فتوای او باشد، پس رجالن و درایتن این حدیث قابل اعتماد نیست. اومد فرمایش ابن بابی، فرمایش ابن ادریس، فرمایش سید مرتضی که میفرماید بین صوم و صلات از هر جهت تلازم است، سفر چه قبل از زوال چه بعد از زوال، چه با نیت شب چه بی نیت شب، در همه موارد ماء بطنان صوم است، این درست نیست. اما فرمایش مرحوم مفید و فرمایش مرحوم شیخ طوسی، این دو تا فرمایش است که بالاخره نوع فقهای بعدی این راه را طی کردن. غالب متأخرین راهی را که مرحوم مفید پیموده است طی کردن. بنا بود روایات مسئله را تا پایان بخوانیم، ببینیم که از مجموع روایات چه در میاد. چند روایتی که در تلیعه باب پنج از ابواب من یسه من حسون بود خونده شد که این چهار روایتش معتبر بود و دلالت میکرد بر مطلبی را که مرحوم شیخ مفید بر هم طبق همون مطلب فتوا داده است. رسیدیم به روایت هفتم این باب که اون هم اشاره شد تا حدودی، بله هشتم و هفتم و هشتم هم خونده شد، به نهم رسیدیم. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان سماع نقل میکند روایت نه باب پنج ان ابواب من یسه من حسون. قال ابو عبدالله علیه السلام من اراد السفر فی رمضان فطلع الفجر و هو فی اهله فعلیه صیام ذلک الیوم. اگر کسی در ماه رمضان قصد سفر دارد، فجر صادق شروع کرد و او در اهلش هست، هنوز در وطن یا در محل اقامه هست و سفر نکرد، باید اون روز روزه بگیرد. اذا سافر لا ینبغی ان یفطر ذلک الیوم وحده. اگر مسافرت کرده است حق ندارد اون روز، یا شایسته نیست برای اینکه اون روز رو افطار بکند. و لیسه یفترق و تقصیر و الافطار، تقصیر و افطار از هم خارج جدا نیستن. الان همین که شخص در محل هست، حالا یا در وطن هست یا در محل اقامه، صرف اراده سفر مفطر نیست، چه اینکه صرف اراده سفر موجب قصر نماز نیست. مادامی که در وطن هست یا در محل اقامه است، نماز او تمام است، روزی او هم دیگه با تمام باشد. اگر سفر کرده است، اونگاه سخن از افطار و تقصیر مطرح است، افطار صوم و تقصیر صلات. و لیسه یفترق و تقصیر و الافطار، چون در وطن هست حق تقصیر ندارد، لذا حق افطار هم ندارد. فمن قصر فلیفطر. این روایت برای بحث ما نافع نیست، برای اینکه بحث در این نیست که کسی اراده سفر کرده است صرف اراده سفر مبطل صوم باشد. بحث در این است که قصد سفر کرده است و مسافرت هم محقق شد، اونجا که مسافرت از هم شب هم نیت کرده باشد، مادامی که از حد ترخص خارج نشد، حق افطار ندارد، چون که حق قد تقصیر صلات هم ندارد، حق نمیتواند نماز شکسته بخوند. اون لیس مرادی اینا معمولا در مشترکات دو تا راه دارد برای تشخیص، یکی راوی که مرویان و تعیین طبقات رجال هم برای رفع این گونه از شبهات در مشترکات است دیگر، که این در چه طبقه بود، در چه عصری بود. طبقه بندی رجال به این است که راوی های اونا کی هستند، مرویان ها اونا کی هستند، کسی که در عصر مشخص ذهب میکند، اساتید او مشایخ روایی او مشخصن، شاگردان او مشخصن، با این دو شاخص به مشخص میشود تشخیص داد که این کدام یکی از اونهاست. اگر زید دو نفر بودند، دو تا راوی به نام زید بودند، منتها یکی 50 سال زودتر زندگی میکرد، یکی 50 سال دیرتر، طبقه اینها فرق میکند، راوی از اونها فرق میکند، مروی انها اونها فرق میکند، به وسیله این راوی ها و مروی انها میشه امتیاز داد. اما اگر هم طبقه بودن، راوی های اون هم یکی بود، مروی انها هم یکی بود، میگن این مجهول مشترک است و از اعتماد میافتد. ولی خود این عبدالله بن بکر را مرحوم محقق در معتبر فرماد ضعیف است. خب پس این روایت نو مشکلی را حل نکرده است، برای اینکه محقق رضوان الله علیه در معتبر فرماد که و علی ای قولین، یعنی چه بنابر قول مفید، چه بنابر قول شیخ طوسی، چه بنابر قول سید مرتضی، هر کدام از این اقوال ثلاثه را ما بپذیریم، مسافر مادامی که در وطن هست یا در محل اقامه است، وقتی که از حد ترخص خارج نشد، نه حق قصر صلات دارد نه حق افطار. و علی کل حال این روایت نو هم همون فرمایش دارد، چیز جدیدی نیست. روایت نو میفرماد به یکی قصد سفر کرده، مادامی که در اهلش هست، منظور از اهل یعنی اون محلی که نماز او تمام است و روزه او صحیح است، حالا خواه وطن باشد خواه محل اقامت، اذا سافر لا ينبغي ان يفطر ذلك اليوم وحده، اما اذا سافر یعنی اذا اراد السفر، چون وقتی که سافر یقینا افطار هم میکند و تقصیر هم دارد. من اراد السفر فی رمضان فطلع الفجر وهو فی اهله فعليه صيام ذلك اليوم، فعليه صيام ذلك اليوم ان یفطر ذلك اليوم وحده، این که نمیخواد بگد که اگر اون مسافرت کرده به اطلاع چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر حق روز افطار نداره. هنوز از حد ترخص خارج نشده، چون از حد ترخص خارج شده باشد یقینا حق تقصیر صلات دارد دیگه. بازم فهمید که تقصیر و افطار مساوی است، یعنی حق قصر هم ندارد، در حالی که برخلاف فتوای کل است. وقتی مسافرت کرده حق قصر دارد، چون که حق افطار هم دارد. و لیسه یفترق تقصیر و الافطار، فمن قصر فلیفطر، اگر سفر طوری است که مایه تقصیر شد، مایه افطار تقصیر صلات شد، مایه افطار صومم هست، چون که اگر مایه افطار صومم بود، مایه تقصیر صلاتم هست. پس این روایت بخواهد مشکلی از دین برای حل یکی از این اقوال سگانه به عهده بگیرد، اون چنان نیست. روایت ده این باب همان است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد علی ابن الحسن ابن فضال که به زعم صاحب مدارک معتبر نیست ولی دیگران معتبرش دونستند، ان ایوب ابن نوح، ان محمد ابن ابی حمزه، ان علی ابن یقطین، ان ابی الحسن موسی علیه السلام، فی الرجل یسافر فی شهر رمضان، ایفطر فی منزله، کسی است که در ماه رمضان قصد سفر کرده است، حالا میخواد مسافرت کند، حالا همون تو منزلش هست، منزل منظور هم از وطن یا محل اقامه است، همونجا افطار کند. حضرت دو تا قید ذکر میکند، فرماید اذا حدث نفسه فی اللیل بسفر افطر اذا خرج من منزله، و ان لم يحدث نفسه من الليله ثم بدا له في السفر من يومه اتم صومه. سائل عرض کرد از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه، تا کسی در ماه رمضان قصد میخواد مسافرت کند، آیا همون که تو منزل هست مسافرت کنید یا باید خارج بشود. حضرت برای جواز افطار دو قید را ذکر کرد، یکی این که صرف سفر روز کافی نیست، باید از شب نیت کرده باشد. دوم این که مادامی که در وطن هست یا در محل اقامه هست و از حد ترخص خارج نشده است، حق افطار ندارد. دو تا قید لازم است. حدیث نفس بکند، حدث نفسه، او یعنی نیت بکند، یعنی با خودش این تصمیم را در میان بگذارد. چرا؟ نیت با در شب باشد. اذا حدث نفسه فی اللیل، شب باید حدیث نفس بکند، یعنی شب باید با خودش در میان بگذارد که من فردا مسافرم. چنین کسی که شب نیت کرده است، اگر فردا از محل از حد ترخص خارج بشود، باید افطار بکند. این خروج از منزل تفسیر شده است به خروج از به رسیدن به حد ترخص. این همان است که مرحوم محقق در معتبر فرماد این معنا ان در کل هر کدام از این سه قول را ما بپذیریم مورد پذیرش است که قبل از رسیدن به حد ترخص افطار جایز نیست. و حد ترخص هم باز همونجا ذکر میکنند که خفای اذان از خفای جدران است و ماننده. و ان لم یحدث نفسه من اللیلته ثم بدا له فی السفر من یومه اتم صومه. اگر شب قصد سفر نکرده بود، نیت سفر نکرده بود، فردا برای او یه همچه حالتی پدید آمد که من مسافر باشم سفر بکنم، این حق افطار ندارد، باید روزش رو تمام بکنم. خب این اگر مشکل سندی نداشته باشد، دلالت میکند بر اعتبار بیتوته نیت، یعنی وقتی سفر مایه بطلان صوم است که از شب تسلیم شده باشد و فرقی هم بین قبل از زوال و بعد از زوال نیست. روایت 11 همان است که مرحوم شیخ دوسی به اسناد ان محمد ابن الحسن الصفار ان ابراهیم ابن هاشم ان رجل ان صفان ان رضا علیه السلام، که این گذشته از این که بعضی از افراد غیر موثق در این رجالش هستن، مرسلم هست، بنابراین اعتبار سندی نخواهد داشت. لذا صاحب مدارک بعض این که این روایت این طایفه نقل میکنند فقط کلها ضعاف. خب او چون صحیح اعلایی است همه اینها را ضعیف میداند، اما این گونه از روایت نظیر روایت 11 که مرسل است، خب جای تضعیف هست. اون حدیثی که صفوان از وجود مبارک امام رضا علیه السلام نقل می‌کند این است که لو انه خرج من منزله یرید النهروان ذاهبا و جائیا. کسی از خونه حرکت کرده، عازم منطقه نهروان است، میخواد برود و برگردد، هر دو هم قصد دارد، نه اینکه برود اونجا بماند، نه برود و برگردد. لکان علیه ان ینوی من اللیل سفرن والافطار فان هو اصبح ولم ینوی سفر فبدا له من بعد ان اصبح فی السفر قصر ولم یفطر یومه ذلک. اگر کسی شب نیت کرده باشه، خب این روزش رو افطار میکند. اگر صبح کرد و قصد سفر نداشت، بعد ما قصد کرد که حالاتی برش پیدا بدا حاصل شد، بعد ان اصبح سفر بکنند، نماز شکسته است ولی روزه رو افطار نمی کند. مرحوم شیخ طوسی به مانند آن، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق، اینا کسانی هستند که قائلن به عدم تلازم بین تقصیر و افطار در خصوص این مسئله. اینجا نماز شکسته است ولی روزه سماد است، افطار نمی شود. و این روایت هم همون رو تایید می کند که نماز شکسته است و روزه افطار نمی شود، منتها سند ضعیف است. روایت 10 این باب طبق نقل مرحوم شیخ طوسی عبدالله ابن عامر عن ابن ابی نجران عن صفوان ابن یحیی عمن رواه. این خود صفوان معتبر است، از بزرگان است. صفوان ابن یحیی نه تنها موثق است بلکه عادل است، نه تنها موثق و عادل است بلکه جزء اوحدی از عدول است. اون حدیث معروفی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است و عده از بزرگان علما این حدیث رو شرح کرده اند، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اون حدیث را بر صفوان ابن یحیی تطبیق میکند و میگوید اون مصداق کامل این حدیث است. اون اصل اون حدیث این است که ما زعبان زارعان علی غنم قاب عنها رعاتها به عذر فی دین المسلم من حب الجاه. فرمود به این که شما حساب بکنید یک گله گوسفندی که شبان نداره، وقتی شبان نداشت خب اون کلب حائط و کلب راعیه هم در اختیارش نیست، پس یک رمه بی سرپرست است. گرگ هم از دو طرف حمله بکند، گرگ هم که مستحضرید اون خوی او سبعیت و درندگی است، نه برای طعمه می درد، اون وقتی هم که سیرست بازم می درد. پس او به اندازه طعمه خود این گوسفندها را نمی درد، بلکه به اندازه قدرت خود می درد. حالا رمه باشد، سرپرست نباشد، گرگ هم از دو طرف حمله کرده باشد و چیزی از رمه نیماند، وجود مبارک حضرت می فرماید به این که جاه طلبی نسبت به دین مؤمن به قدری زیانمند است که ضرر اون گرگ ها کمتر از این نیست، بیشتر از این نیست. اون دو گرگ ها ضررشون به این رمه بیشتر از ضرر حب جاه نسبت به دین آدم نیست. خب این حدیث خب از غرر روایات است، عده زیادی از بزرگان رساله ای نوشتن در شرح این حدیث. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که صفوان از حب جاه نجات پیدا کرده است، همین صفوان ابن یحیی. خیلی مقام بخواب شما در بین اوحدی هم کمتر میابید. ممکن است خیلی ها خیلی کار رو بکنن بر اساس توجیه، این حب نفس نمیگذارد انسان کارهای خودش توجیه نکند، بر از آن است که آشنایی به رجال به نوبه خود هم یه درس اخلاق است. یعنی وقتی شرح حال علما رو میخوند نظیر سیره انبیا به نوبه خود درس اخلاق است، یه وقتی آیات اخلاقی قرآن کریم رو بررسی میکند، یه وقتی احادیث اخلاقی رو بررسی میکند، یه وقتی شرح حال متخلقان را میخواند. بررسی آیات اخلاقی یه مقدار اثر دارد، اما بررسی شرح حال متخلقان آثار بیشتری دارد، برای اینکه اینها وجود عینی اون روایات هست. یعنی اگر روایات اخلاقی درباره تهذیب اخلاق وارد شده است، همون روایات افراد فراوان را تربیت کرده. وقتی آدم شرح حال این افراد را که شاگردان ائمه و با روایت های اخلاقی ائمه تربیت شدن میبیند، اینها را روایت های مجسم مییابد. اینا وجود خارجی اون روایاتن، چون از خودشون که تربیت نشدن که. خب صفوان یحیی از این قبیل است که حضرت فرمود حب جاه از قلب او بیرون آمده، منتها این حدیث شد که صفوان هست، قبل از صفوان مشکلی هست، بعد از صفوان هم مشکل به اون ارسالی است که صفوان داد عمن رواهو، پس سند از این جهت محدودی داشت، چون قبل از زوال روزی گرفتن، قبل از زوال روزه گرفتن مطابق هستن. فاتم بله خب، یعنی ایشون که دارن معیار نیت شب هست. حالا ای کسی شب نیت نکرد ولو قبل از زوال خارج شده باشد، روزی او سعی است. مفهومش این است که اگر شما شب نیت نکردی ولو قبل از زوال خارج شده باشی، روزی سعی است. این هر بر تقیه می شود. روایت 14 این باب که آخرین روایت هست، آن است که مرحوم شیخ طوسی عن صفار عن عمران ابن موسی عن موسی ابن جعفر عن محمد حسین عن الحسن ابن علی ابن فضار ابن بکر عن عبدالله که خوندیم، که این از چند جد اشکال داشت. هم این روایت 14 هم که عبدالعلا نقل کرده بود، این بود که گذشته از اینکه اشکال رجالی دارد، اشکال دیارایی هم دارد. لذا شیخ طوسی فرمود هازا غیر و مسندن الى عهد من الائمه علیهم السلام. بعد خود شیخ طوسی رو حمل کرده است الا من یبیت و نیت از سفره بلید، چون مرحوم شیخ طوسی برخلاف مرحوم شیخ مفید قائل است به اینکه اگه کسی شب نیت نکرده باشد، روزه او صحیح است، حق افطار ندارد. و روایت 15 هم که مرسله مرحوم مفید است، برابر با همون اون خبر قبلی است. مرحوم مفید در مقنعه میگوید که رویه این خرج بعد از زوال فلیفتر ولیغز ذالک الیوم، که این بعد از زوال هم اگر خارج شده باشد، روزه او صحیح است، حمل شده است برای کسی که از شب نیت داشته است. خب این محصول 15 روایتی است که در این باب 5 از ابواب من یصح من الصوم. خلاصه استدلال مرحوم مفید مشخص شد، خلاصه استدلال مرحوم شیخ طوسی مشخص شد، خلاصه استدلال ابن ادریس و ابن باوی و سید مرسا مشخص شد. جنبندی نهایی مونده است که فردا انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.